بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در جلسات گذشته عرض شد خدمت شما که نفس اگر تربیت نشه، اگر سرکشی بکنه، اگر آلودگی ها و گناهان رو انسان اصلاح نکنه، به تدریج اینا انباشته میشه، در کمین خودشون رو نگه میدارن. یه موقعی که خداوند متعال امتحان سنگین از آدم میگیره، اینها سر باز میکنن و یه چه بسا از آدم یه درندهی درست میکنن که نمونه نداره. خطر اینجا هستش که شیطان، همون جور که در جلسه دیشب عرض کردم خدمت شما، آهسته آهسته در وجود آدم کارش رو انجام میده و سر باز میگیره، پنهانی کار خودش رو انجام میده. در هر حال این نفس باید تربیت بشه، و الا این موجود موجود عجیبی هستش. مولوی تو دفتر سوم مثنوی یه داستانی رو ذکر میکنه، خیلی داستان قشنگیست. میگه که یه شخصی رفته بود کوهستان برفی، خیلی پربرفی، این دید یه مار بزرگی، به تعبیر او یه اژدهایی، یه مار بزرگی اونجا هست که یخ زده است و گویی مرده. خیلی خوشحال شد که اینو اگر ببره مثلا تو شهر، یه بساط معرکه گیری میتونه را بندازه و یه پولی به جیب بزنه. اینو تو کیسهش کرد، تو بندش کرد، حالا هرچی که بود، با یه مکافاتی برش داشت آورد تو بغداد. مردم خبردار که شدن، قلقله ای را افتاد، دور این جمع شدن. و حالا این ماره هم افسرده و پژمرده و یخ زده بود، منتها این گمان میکرد مرده. یواش یواش که آفتاب اومد بالا، دم ظهر خورد به این مار، از او جوارهش یخاش آب شد. و یه مرتبه این وقتی که به حال اومد تو این گرمای خورشید، شروع کرد حمله کرد به سمت مردم و یه تعدادی رو اونجوری از بین برد، یه تعدادی هم زیر دست و پا له شدن، یه تعدادی رو زخمی کرد. اون مارگیر بیچاره هم که اون اول خیلی همچین با شوق و ذوق به مردم داشت نشون میداد، وقتی که دید این چنین این داره همه رو میبلعه میره جلو، یه گوشه فقط میخکوب وایساده بود، از ترس دیگه نمیدونست چیکار بکنه، که دردم خدا این اژدها او رو هم از بین برد. بعد مولوی اینجوری میگه، میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. نفس خود آدم یه همچین اژدهایی هستش که خیال نکن مرده، اگه میبینی افسرده و یخ زده است، چون هنوز موقعیت گیر نیاورده، هنوز اون آفتاب بهش نخورده، هنوز اون حرارت لذت‌های دنیا، ریاست طلبی‌ها، مقام طلبی‌ها، شهوت‌ها، غضب‌ها، اینا هنوز تحریک نکرده نفس رو. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، هان مکش او را به خورشید عراق. بذار تو همون برف بمونه. البته این توصیهش اشکال داره، چون داره میگه که او رو تو همون برف نگهش دار، نذار آفتاب این تعلقات و این چیزای دنیا رو ببینه. یعنی در واقع نفس خودتو دور کن، یه گوشه‌ای باش. این همون به تعبیر مرحوم شهید مطهری تقوای گریزه که برای مبتدیا خوبه، و الا اونی که باید آدم توصیه بکنه این هستش که تو نفس رو جوری اصلاح کن که اگه اومد تو خورشید عراق، اگه تعلقات خودش رو به تو نشون داد و تو رو خواست تحریک بکنه، این نفس اونجاها وحشیگری نکنه، رام باشه. اونی که مهمه اینه که آدم خودشو تربیت کنه، نه اینکه خودشو همیشه دور از دنیا نگه داره توی قاری زندگی بخواد بکنه. بالاخره دنیا این چرب و شیرینش خودش رو به ما عرضه میداره، یه جاهایی خدا ما رو محک میزنه. آدم اگه خودشو تربیت بکنه، اون وقت هیچ افسار گسیختگی نمیکنه. از پیغمبر سوال کردن که آقا شما هم شیطان دارید؟ پیغمبر فرمود که ان شیطانی اسلم بیدی، شیطان من اون نفسی که در درون انسان، حالا غیر از اون شیطان بیرونی، نفسی که در درون انسان شیطنت میکنه، حضرت فرموده که رام شده به دست خدا من، اون رام شده، اون سرکشی نداره، اون سرکشی نداره. چی کار بکنیم؟ اون سیری رو که دیشب عرض کردم خدمتتون، شیطان یواش یواش در وجود انسان رخنه میکنه و آدم رو پوک میکنه از درون و بیچاره میکنه، چیکار کنیم دوچار یه همچین سیری نشیم و در رابطه با ما یه همچین اتفاقی نیفته؟ چیکار کنیم به تعبیر جلسات قبل کم نشیم، کم همت و تو دینمون حد اقلی نشیم تا بعد بد بشیم؟ آدمای بد اول کم بودن، بعد بد شدن، اول به پستی قناعت کردن، بعد به جنایت رسیدن. چی کار کنیم ما کم نشیم؟ دو تا جمله درمانیست که من امشب عرض میکنم، البته درمان اصلیش بمونه برای فردا شب یا یه شب دیگری. دو تا جمله، کل بحث ما باز کردن همین دو جمله است. یک، اگه میخوای کم نشی، سقف پروازت پایین نیاد که یه موقع به مانع بخوری، یک، در مقام دعا، آرزوی قلبی، نیت، این چیزی که تو دل میگذره، بلند پرواز باش تا میتونی، هیچ حد نشناس. در مقام دعا خیلی بلند از خدا بخواه، خیلی چیزای بالا رو، آرزوهای بلند رو از خداوند متعال داشته باش. دو، در مقام عمل تا میتونی بهتر رو انجام بده و به پایین تر قانع نشو. من توضیحش رو عرض میکنم خدمتتون که من بشه چی بخوام بگم. ببینید، در مقام دعا همیشه سعی کن آدم از خداوند متعال خیلی بلند بخواد. بابا دعا که دیگه معونه و هزینه و زحمت نداره که، از خدا وقتی میخوای کم نخواه. این چیز سختیه، سقف پرواز تو اینجا پایین نگیر، بلند همت باش. از خدا چیزای بلند، اهل بیت که معدن کرم هستن، چرا آدم کم بخواد ازشون؟ چرا آدم ازشون کم بخواد؟ بعضی همتشون خیلی پایینه. تو روزه کافی مرحوم کلینی روایتی رو نقل کرده خیلی قشنگه، میگه یک شخصی از طائف، از اهالی طائف اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله منو میشناسی؟ من اون زمانی که اوائل دعوت شما بود که شما رو کسی لبیک نمیگفت، آمده بودید طائف، سنگ بهتون میزدن و مثلا فرض کنید زباله رو سرتون میریختن، من تو خونم پذیرایی ازتون کردم و شما رو مهمان خودم کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود که یه چیزی از ما بخواه. این طرف یه فکری کرد، گوه اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ 200 گوسفند و یه چوپون. پیغمبر یه سری تکون داد، با تأسف تهیه کرد براش، گوه همین. بعد وقتی که این رفت فرمود که چرا این مرد اون همتی رو که اون پیرزن بنی اسرائیل در زمان اصل موسی داشت، چرا او رو نداشت؟ چرا کم خواست؟ حاجت از پیغمبر آدم بخواد معدن کرم اینقدر کم؟ بعد خود پیغمبر فرمود که داستان چی بود. فرمود که در زمان اصل موسی خداوند متعال خطاب کرد که یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و با خودت جنازه یوسف رو هم ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم یوسف کجا دفن شده که جنازش رو با خودم ببرم. خداوند متعال فرمود که یه پیرزنی هست فلان جا فلان جا، آدرسش اونجاست، برو از او بپرس، برو اون میدونه که آدرس جنازه قبر یوسف کجاست. البته خود خدا میتونست به حضرت موسی بگه جنازه کجاست، منتها حالا خودتون خواهید دید یه حکمتی داشت که نگفت، برو اون پیرزن رو پیدا کن از او بپرس. حضرت موسی رفت این پیرزن رو پیدا کرد، گفتش که شما میدونی که یوسف کجا دفنه، جنازش کجاست؟ اون پیرزن گفت یا نبی الله میدونم ولی مفتی نمیگم، مجانی نیست، شرط داره. حضرت موسی گفتش که چه شرطی؟ پیرزن گفت هرچی من بگم، الا شرطی، هرچی من بگم. خطاب رسید که یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی که، قبول کن. حضرت موسی گفتش که خب بگو. چی؟ اون پیرزن گفته که به این شرط بهت میگم جنازه یوسف کجاست، که در بهشت هم درجه با تو باشم، بین من و شما هیچ فاصله ای نباشه، بین من و شما هیچ فاصله. که حضرت موسی متوجه شد که خیلی با معرفت این پیرزن، چه همت بلندی داره. حالا که آدم بخواد پیغمبر خدا چیز بخواد، کم که نمیاد از او. خیلی چیز بخواد، خیلی چیز بخواد، همت بعضی ها پایینه دیگه. بابا تو خواستن از اینا کم نخواید، تو خواستن از اینا هرچی بلندتر بخواید، اونا دوست دارن، اونا دوست دارن. حدود شاید 50-60 سال پیش، خدا رحمت کنه، تو قم یه استاد اخلاق بزرگواری بود، آقای آشق عباس تهرانی. اون موقع که حضرت امام در قم بودن و درس اخلاق میگفتن، آقای آشق عباس تهرانی تو قم بود، ایشون میگفتن گاهی موقع تو درس اخلاقش میگفتش که آقایون ببینید تو دعای سحر ما رو چقدر بلند همت کردن. تو دعای سحر که امام باقر علیه السلام این دعا رو به ما هدیه کرده، اللهم انی اسالک من بهائک، اللهم انی اسالک من علمک، اللهم انی اسالک من جمالک، اللهم انی خدای جمالتو میخوام، خدای کمالتو میخوام، خدای جلالتو میخوام، خدای علمتو میخوام، خدای عزتتو میخوام، خدای رحمتتو میخوام. ایشون میگفت که یعنی خدای میخوام مثل خودت باشم، یعنی خدای میخوام مثل خودت باشم. ببین چقدر آدمو بلند همت میکنن. خدای میخوام مثل خودت باشم، صفاتت رو داشته باشم، صفات الهی رو داشته باشم. این که آدم بیاد بگه که خدایا من فقط جهنم نرم منو بس، دیشب میگفتم من پشت در بهشت باشم، من را بدم منو بس. خب جهنم که دیوونه ها هم جهنم نمیبرن، همین بسته، دیوونه ها هم جهنم نمیرن دیگه. تو همت داشته باش خیلی بالاتر از این. بگو خدایا من میخوام بین من و امام حسین حجابی نباشه تو بهشت، یه جایی منو بدی که هر 700 سال یه بار امام حسین برای من یه جلوه نکنه، دائم تجلی بکنه برای من. آقا میدونید داره که برای بعضی از افراد بهشت ابو عبدالله الحسین هر 700 سال یه بار یه جلوهی میکنه که مست میشن، اصلا حور و قصور و کاری دیگه ندارن. ما هنوز اهل بیت برای ما جلوه نکردن، ما هنوز لذت اون تجلی و اون باطن ابو عبدالله الحسین رو نمیدونیم چیه، جلوه امیرالمومنین رو نمیدونیم چیه. یوسف، حضرت یوسف تو قرآن خوندید همتون، یه جلوه کرد زنای مصر دستشون رو بریدن. اون جلوهی که حضرت یوسف کرد معلوم نیست همیشه داشته ها، چون همیشه که خب تو کوچه و بازار راه میرفت، چرا دستشون رو نمیبریدن؟ چرا خودشون نمیزدن بگوشن؟ این یه جلوه کرد به اذن الله، باطن پاک ملکوتیشو یه جوری به اینام فهموند. قطعن ایدیهن، جرحنه هم نداره، جراحت وارد کردن. قطعن ایدیهن. وقت حالا اگه امیرالمومنین باطن خودشو نشون بده چیکار میکنن ملت؟ این حضرت یوسف بود، اگه امام حسین باطن خودشو نشون بده چیکار میکنن؟ هر 700 سال یه بار جلوه‌ای برای بهشتی هست. و حالا شما نگاه کنید مقام شهدای کربلا رو، یک کسی مثل سعید ابن عبدالله حنفی رو جلوی امام حسین وایستاده بود موقع نماز، تیرا رو میگرفت، 13 تا تیر بهش خورد، با صورت وایستاده بود که تیرایی که میاد رو بگیری یکیش به امام حسین نخوره. این تیرا رو متعدد خورد، با هر تیری که میخورد خون فواره میزد، تیرای سمی هم بود. بعد از 13 تا تیر که نماز ابو عبدالله تمام شد افتاد بی رمق، دیگه آخرین نفساش بود. امام حسین علیه السلام سرشو بلند کرد تو دامن، این وقتی چشمشو باز کرد مثل بقیه شهدای کربلا گفت وفای توی عبد رسول الله، آقا من وفا کردم، من ازتون طلبکار نیستم و ممنونتم که رام دادی تو کربلات، فقط میخوام ببینم من کاری که باید میکردم و انجام دادم. ابو عبدالله علیه السلام فرمودن نعم و انت امامی فی الجنه، بله تو تو بهشت جلوی منی، نه جلو تر میری بهشتا، جلو تر میری بهشت، این ترجمه درست این کلام نیست. جلو تر از امام حسین کسی بهشت نمیره. تو روایت داریم بهشت با نور ابو عبدالله خلق شده، بهشت اصلا با نور امام حسین خلق شده. فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو تو بهش جلوی منی، یعنی بین من و تو فاصله نیست، حجاب نیست، یعنی لازم نیست 700 سال یه بار برای تو یه جلوه کنم، دائم برای من برای تو جلوه دارم دائم. این همون است که تو زیارت عاشورا به عنوان مقام من ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، میخوام به اون مقام محمودی که شما دارید پیش شما باشه. این همون. خب آدم این چیزا رو بخواد، این چیزا رو بخواد. تو دعا که دیگه زحمت نداری که آدم چیزای بلند بلند خواستن، چرا کم میذاری؟ چرا آدم اینجا کم میذاره؟ به علاوه بر این که آدم بلند پرواز باشه در دعا، وسیع هم باشه. فقط برای خودت نخوا، چیزای خوب خوب بخوای فقط برای خودت هم نخوا، بخل نداشته باش، از خدا کم نمیاد. خیال نکن که مثلا اگه به دیگران بده اون وقت به تو دیگه نمیرسه. گاهی ماها اینجوریه ایم دیگه، خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، خیال میکنیم اگر برای همه بخوایم خدا ما رو یادش میره که به ما کم میرسه که. نه، تشبیها من دارم عرض میکنم، آفتاب وقتی میتابه به خونه ها، لازم نیست از یه خونه کم بذاره تا به یکی دیگه بیشتر بده، لازم نیستش که، به همه میتابه، لازم نیست از یکی کم بذاره. اگر پروردگار عالم به تمام خلائق انسانی از اول بشریت تا آخر تاریخ به هر کدومشون به اندازه‌ای که به پیغمبر داده به هر کدومشون بده، مگر از خدا چیزی کم میاد؟ هیچ. اتفاقا بیشتر خدا خوشش میاد از این آدمایی که بخیل نیستن، بیشتر هم گیرت میاد، بیشتر گیرت میاد. چرا وقتی میخوای دعا بکنی خدایا فقط مریض منو شفا بده؟ دعا کن خدایا همه مریضا شفا پیدا کن. چرا فقر تو فقط برطرف بشه؟ دعا کن فقر ریشه کن بشه اصلا. چرا قرض تو فقط ادا بشه؟ دعا کن قرضداری دیگه نمونه. این همونیست که تو دعای تعقیبات ماه رمضان بهمون یاد داد، اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم فک کل اسیر. همه اسرا، همه قرضدارا قرضشون داده بشه. این چقدر بلند معارف دین آدمو، همت بلند، بلند پرواز، بلند نظر آدم رو در میاره. یکی از شاگردای علامه طباطبایی میگه من یک کتاب نوشتم رسیدم خدمت ایشون، به ایشون گفتم آقا اگه میشه به استادم علامه طباطبایی، به ایشون گفتم آقا میشه این کتاب چند روز خدمت شما باشه یه مطالعه بکنید ببینید این کتاب خوبه، اگه انتقادی چیزی هست به من بگید قبل از چاپش. به ایشون دادم، یه چند روز بعد رفتم خدمت آقا سوال کردم که آقا این کتاب خوب بود؟ علامه طباطبایی فرمود آقا جون همش خوب بود جز یه چیزش. گفتم آقا چیش؟ گفت شما چرا بخل ورزیده بودی در دعا؟ تو مقدمش گفته بودی خدایا من رو بر صراط مستقیم ثابت قدم بدار. خب برای همه دعا کن، استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو وسیع بگی، کم نگی. در مقام نیت، آرزو، دعا اینجوری آدم باشه، بلند، بلند پرواز، بلند نظر. ببینید تو مقام عمل، تو بیرون آدم نمیتونه همه چی رو با هم بخواد، نمیتونه دیگه، همه چی رو با هم دیگه بخواد نمیشه. اما تو نیت که میشه همه چی رو با هم بخواد، از خدا چیزای خوب رو همشو با هم بخواد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بابایی رو، رضوان خدا برش، شهید عباس بابایی که پیشنهاد فرماندهی نیرو هوایی بهش شده بود ولی ایشون گفته بود که از من بهترم هست، برید او رو فرمانده نیرو هوایی بکنید، شهید ستاری رو. ما یه موقعی شنیده بودیم مراجع بزرگی مثل شیخ انصاری مرجعیت رو به هم پاس میدن و زیر بار مرجعیت نمیرن. وقتی مرجعیت اومد سراغ شیخ انصاری، شیخی که با اون عظمت تقوایی و علمیش، گفت نه، یه سعید العلمای مازندرانی هست که ما با هم دیگه همشاگردی بودیم، او از من بهتر بود، مرجعیت بالا او باید باشه. رفتن سراغ او، گفت بله یه زمانی شاید من بهتر بودم ولی رفتم دیگه توی گوشه‌ای، دیگه اون ممارست علمی رو ندارم، شیخ انصاری از من بهتره، او باید مرجع باشه. تقواهاشون اجازه نمیداد دیگه، یه زمانی از اونا میشدیدیم. اما تو همین انقلاب خودمون امام راحل عظیم الشأنمون چه شاگردایی درست کرد. فرمانده نیرو هوایی پیشنهاد شد به شهید بابایی، گفت نه از من ستاری بهتر هست، برید به او بگید. که به ستاری هم رفتن گفتن، گفت نه 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 خود بابایی، او بهتره. که بالاخره دیگه نهایتا شهید ستاری شد. ایشون فرمانده پایگاه بود، عاشق امام حسین و سینه زنی امام حسین بود، که یه کسی میگه من همراهش بودم تو ماه محرمی، تو تاریکی شب داشتیم میرفتیم تو پایگاهی که خودش فرمانده اون پایگاه بود. میگه دیدیم تو کوچه های این پایگاه یه دسته را افتاده دارن سینه میزنن شب. میگه دیدم عباس دیگه از من حواسش قطع شد، دیدم بند یعنی پوتیناشو باز کرد، بند پوتیناشو به هم بست، پوتینو انداخت گردنش و بعد دیدم دوید رفت تو دسته و خودش بود که شروع کرد نوه خوندن و سینه زدن. فرمانده پایگاه ایشون، مقصودم اینجاست، اومد خدمت حضرت امام. تو زمان جنگ بود، یه دهه محرمی بود، اول محرم بود. گفت آقا اگه میشه به من مرخصی بدید دهه محرم رو. حضرت امام فرمودن برای چی؟ شهید بابایی گفتش که آقا واقعش رو بخواید، من نذر کردم ایام دهه محرم رو توی جایی مثل تهران برم، اون روزه های تو مجالس فقیر بشین، اونجا چایی بریزم یا استکان بشورم، استکان علوی، خدمت بکنم، کفش جفت بکنم برای روزه خونه و اشک ریزا و عزادارای امام حسین. امام فرمود که به یه شرط به مرخصی میدم برو. بابا به چه شرطی؟ گفت به این شرط که وقتی رفتی اونجا نیت کنی چند تا استکان رو برای من پیرمردم بشوری، به نیت من بگی که من یه گوشه‌ای بودم نتونستم یا ابا عبدالله بیام کف جفت کنه عزادارات باشه. یعنی چی؟ یعنی امام حسین همه جوره فدات. یعنی ولو من تو خونم تو جمارانم نمیتونم برم تو اون مجلس، ولی نیت که میتونم بکنم، که نیت که میتونم بکنم، همه جا میتونم باشم با نیت. واسه همینه که ائمه فرمودن هر موقع یاد کربلا افتادید، بگید یا لیتنی کنتم معک، یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش ما با شماها بودیم. این نیت رو اگر بکنید تو ثواب شهدای کربلا شریک. این امام رضا فرمود با یه نیت. این کارو نمیتونیم بکنی؟ بذارید من اینو یه مقدار سرشو باز بکنم، این خیلی نکته توش داره. ببینید انسان در مقام، در عرصه و در حوزه خارج، در بیرون ذهن و نیت خودش محدوده، هم محدود به مکان هم محدود به زمان. شما نگاه کنید الان اگر دوست داشته باشید که در رکاب امیرالمومنین تو صفین، تو جنگ صفین کمک بدید، نمیتونید، چون زمان شما با زمان امیرالمومنین فرق میکنه. شما محدود به این زمانید، هر زمانی نمیتونید در خارج باشید. بخواید تو احد به پیغمبر کمک بدید نمیتونید، تو کربلا به سید الشهدا کمک بدید نمیتونید، زمان بین شما فاصله انداخت، اجازه نمیده، درست؟ همچنین مکان ما رو محدود کرده. یعنی اگر به فرض شما تو کربلا بودید، به فرض اگر تو جناح راست بودید، دیگه نمیتونستید برید آب بیارید برای امام حسین، چون فقط باید یه جا باشید، همه جا که نمیتونید باشید، مکان محدودتون کرده. اگر میخواید برید آب بیارید برای امام حسین، دیگه نمیتونید جلو حضرت بایستید تیرا رو بگیرید موقع نماز، یه جا باید باشید. قبوله؟ زمان و مکان انسان رو در بیرون محدود بکنه، اما در نیت هیچ محدودیتی ندارید. شما میتونید نیت کنید یا امیرالمومنین من با تو، یا رسول الله من با شما در احد، در بدر، یا ابا عبدالله من با شما در کربلا، جلود وای میسن. باز اگر کسی از صمیم قلب و صادقانه این نیت رو بکنه که یا سید الشهدا، اگر من تو کربلا بودم، تو همه خدمات من بودم، جلود وای میستادم، تیر رو میگرفتم، میرفتم برات آب میآوردم، بچه ها تو کمک میکردم، به والله العظیم دارم قسم جلاله بخورم با تمام اعتقادم، تو تمام این ثواب ها شریکی، چون تو تمام این ثواب ها شریکی. انسان با نیت و تعلق خاطرش تو کل عبادات اولیا و انبیا میتونه شریک بشه. نگید که حاج آقا این که شد خیال پردازی، این که شد مجازگویی و تخیلات، ابدا این چینی. حالا عرض میکنم الان دلیلشو، این امام سجاد به ما یاد داده تو دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه، امام سجاد از خدا اینجوری دعا میکنه، میخواد، میگه اللهم وفر به لطفک نیتی، خدایا به لطف خودت نیتم رو وافر کن، گسترش بده نیتم، گسترش شما نیت تو گسترش بده تو کل تاریخ، با تمام انبیا و اولیا باشی. توفیر نیت، گسترش نیت، نیتت رو گست و تو تمام ثواب ها شریکی. بذارید من چند تا دلیلشو بگم. امیرالمومنین از جنگ جمل برمیگشت، اگه خواستید آدرسشو پیدا کنید تو کلمات قصار نهج البلاغه شماره 12، شماره 12 کلمات قصار نهج البلاغه، از جنگ جمل هست امیر برمیگشت، یکی از اصحابش با تأسف گفتش که یا امیرالمومنین، ای کاش برادرم هم با شما در رکاب شما تو این جنگ بود، به سعادت در رکاب شما سربازی کردن میرسید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که برادر دوست داشت با ما باشه، دلش با ما بود، نیتش این بود که همراه ما باشه. احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود؟ اون طرف گفت آقا بله، خیلی دوست داشت باشه با شما، نتونست، یه عذری حالا هرچی که بود نتونست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود، نهج البلاغه رو بهتون دادم، فرمود که لقد شهدنا، او هم با ماست، ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارهام النساء سیر افو بهم الزمان. آیندگانی که قرون بعد در آینده خواهند آمد و زمانه بین ما و اونها فاصله انداخته، اما دلشون با ماست، اونام با ما، یعنی شماها، اونام با ما هست. جابر ابن عبدالله انصاری، کسی که اولین اربعین سید الشهدا سر قبر ابو عبدالله علیه السلام رفت، معروفه دیگه، جابر ابن عبدالله انصاری، پیر غلام اهل بیت که از 14 معصوم 7 تاشون رو دیده بود، یعنی زمان امام باقر از دنیا رفت تا امام باقر رو، از پیغمبر تا امام باقر 7 تا از معصومین رو دیده بود. جابر بعد از قضیه کربلا چله امام حسین علیه السلام که شد، با یکی از علمای کوفه به نام عطیه کوفی که مفسر قرآن بود با هم رفتن کربلا، اولین زائرای امام حسین. هنوز اون موقعی که خطرناک بود، زمان یزید بود، هنوز اصلا مگه میذاشتن کسی بره اونجا؟ اینا به هر حال یه جوری رفتن کربلا. جابر سر قبر مطهر سید الشهدا شروع کرد اشک ریختن، گریه کردن، خاک رو سر خودش ریختن، خیلی گریه کرد. بعد از اینکه اشک‌ها و گریه‌هاش تموم شد، رو کرد به عطیه، این مفسر قرآن که کنارش بود، گفت عطیه ما در ثواب با شهدای کربلا شریک هستیم. عطیه عالم بود، با تعجب گفت ما چجوری شریک هستیم؟ ما که نبودیم با سید الشهدا، نه دستی از ما جدا شد نه سری، ما که با اونا نبودیم که چجوری شریکیم؟ جابر حدیثی رو از پیغمبر گفت، خودم از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود من احب قومن اشرک معهم و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم. اگر کسی دوست داشته باشه، دلش با یک جبهه باشه، اینا شریکن، این تو همون جبهه است. ما دلمون با شهدای کربلا بود، دوست داشتیم با اونا باشیم، با اونا شریک. البته سهم شراکت ها فرق میکنه ها، با اونا شریکیم نه اینکه ثواب از تعبل فضل رو به ما میدن، این دیگه خیلی هم دیگه، حالا شریکیم به اندازه خودمون، ولی بی نصیب نیستیم. مهم اینه، این همونیست که امام رضا علیه السلام در روایتش فرمود هر موقع یاد کربلا افتادید بگید یا لیتنی کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. که امام رضا فرمود اگر کسی این رو بگه، یکون لک من الثواب مثل من استشهد مع الحسین ابن علی، شبیه اون کسانی که شهید شدن ثواب به شما هم میدن. الله اکبر، از این خدای کریم چقدر آدم میتونه چیز بگیره، از این خدای بزرگ چقدر آدم میتونه چیز بگیره، با یه نیت. آقا کم میخوای آدم بگذره؟ با یه نیت. مثل آب خوردن آدم میتونه بهشت رو بر خودش واجب بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی تو آب خوردن اینجوری که من میگم انجام بده، بهشت برش واجب میشه. با یه آب خوردن. آقا ببینید خدا در رحمتش باز نی، اونایی که میگن بهشت رفتن سخته گوش بدن. امام صادق فرمود با یه آب خوردن شما میتونید کاری بکنید بهشت براتون واجب بشه. اون طرف گفت آقا چه جوری؟ گفت اینجوری، لیوان آب رو که برمیداری، موقعی که میخوای بخوری اول بسم اللهشو بگو، یه بسم الله بگو، بعدش یه مرتبه نرو بالا تا آخر، یه جرعه بخور جدا کن الحمدلله، یه جرعه بخور جدا کن الحمدلله، یه جرعه دیگه تا آخر بخور جدا کن الحمدلله، با یه بسم الله و 3 تا الحمدلله. امام صادق علیه السلام فرمود بهشت بر شما واجب، که تو رساله هم داره که یه مرتبه آب رو تا آخر خوردن مکروه، جرعه آدم باید بخوره، اینجوری بخوره. این فرموده امام صادق. ببینید چقدر ساده است. از این خدایی که نیتها رو اینجوری آدم رو تو ثواب تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ شریک میکنه با نیت، آدم حیف نیست کم بگیره. با نیت. بذارید من یکی دو تا نیت هم بگم، اینا دیگه اون اصول مذهب رندیه، آدم باید چیز بگیره دیگه از خداوند متعال، کم نگیره. یکیش همینیست که گفتم، به یاد کربلا بودن و از صمیم قلب خواستن کمک دادن به ابو عبدالله، تو ثواب شهدا شریک. یکی دیگه این که خود سید الشهدا به دخترشون اون موقعی که رو بدن مطهر بابا افتاد، سکینه بزرگوار، بعد از شهادت حضرت تو مقتل افتاد رو بدن مبارک حضرت، داره که ظاهرن یه حالا مکاشفهی هرچی که شد، ابو عبدالله بهش گفت به شیعیان من بگو شیعتی مهما شربتم ما اعزبن فذکرونی، هر موقع آب خوردید به یاد من باشید. این نیت دیگه، این تو دله، به یاد من باشید. امام صادق علیه السلام تو بهارالانوار روایتش هست، اگر کسی موقع آب خوردن تو دلش به یاد ابو عبدالله علیه السلام و عطش او باشه، امام صادق فرمود کتب له مئت و الف حسنه، 100,000 حسنه برایش ثبت میشه، و حت عنه مئت و الف سیئه، 100,000 از گناهان ازش پاک میشه، و رفع له مئت و الف درجه، 100,000 درجه بهش داده میشه. نگید او وح چه خبره، بله خدا میگه حسین ما اگر تو که عبد بودی وفا کردی به عهد بندگی، منی که خدا هستم که وفادارترم، تو همه چیزتو در راه من دادی، منم همه چیزم رو میدم در راه توی حسین. کسی که نیت بکنه بهش اینا رو میدم، کسی که نیت بکنه بهش اینا رو میدم. یه چیز دیگه هم یاد بدم از این بحث برم بیرون، خیلی قشنگه این. ما ها معمولا مینالیم از اینکه حضور قلب تو نماز نداریم، درسته هممون دوست داریم حضور 5 دقیقه رو بتونیم حواسمون رو جمع باشه، درست؟ یه چیزی امام صادق یادمون داده، این خیلی قشنگه. امام صادق علیه السلام فرمود که موقعی که میخواید نماز بخونید، قبلش وذکر، تعبیر امام صادق علیه السلام این هستش که خداوند متعال رو و رسول خدا رو به یاد بیار اند افتتاح الصلات، موقعی که میخواید نماز شروع کنی همون لحظه قبل، تو دلا یه لحظه بیشتر نی، به یاد خدا و رسول باش، یا رسول الله کمکم کنی نمازو درست بخونم. بعد امام صادق فرمود وجعل واحدا من الائمه نصف عینک، یکی از ائمه رو بیاد بیار، یکی از ائمه رو به نظر بگیر و از او بخوا کمکت بده. یه بزرگواری میگفتش که خوبه که آدم طبق این دستور امام صادق که فرمود خدا و رسول و یکی از ائمه رو تو نظر بگیره، خوبه که آدم قبل از نماز تو دلش خطاب کنه به ابو عبدالله علیه السلام، بگی یا امام حسین اشهد انک قد اقمت الصلات، من اگه نماز خون هستم به برکت شماست، شما نماز رو تو این عالم به پا داشتی، اگه نوری از خدا تو این عالم هست بیا پاس اون سر بریده شماست که رو نی منزل به منزل رفت، کمک بده تو این نماز به من. تو دل یه لحظه اصلا لازم نیست یه دعای توسل قبل از نماز را بندازی ها، طولانی نیست، یه لحظه آدم به امام حسین یه خطاب بکنه تمام. این چیز ببینید اینا با نیته آدم چقدر میتونه رشد بکنه. بنابراین بحثم رو جمع بکنم، یک جمله اولم رو تمام، در مقام دعا آرزوی قلبی نیت بلند باش، وسیع باش، کم از خدا و اهل بیت نخوا، خیالم نکن اونو ناراحت میشن، زیاد بخوا، بالا بخوا، این نشون میده که شما اونو رو کریم میدونی که ازشون چیز زیاد میخوای، این نشون میده که او رو کریم میدونی که کم نمیخوای، یا از کریم که نباید کم آدم بخواد که. این یک. جمله دوم من فقط دو سه تا نکته عرض بکنم تموم بکنم. جمله دوم این بود که در مقام عمل تا میتونی بهتر رو رها نکن، در مقام نیت که کم نیار، اما در مقام عمل تا میتونی بهتر رو رها نکن، نه یا پایین، تا میتونی، تا زورت میرسه، کم نیار. صلواتی نیاد.